بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين لا سيما وصيه الثاني عشر الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر روحي فداه واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقل رب زدني علما. بس در بیان خصیصه انسانی است، یعنی علم و شناخت موجودات محیط و جهان خود. در این باره ابزار و وسائلی خداوند در اختیارمون قرار داده که از اون ابزار باید استفاده کنیم در شناخت محدودی و مقداری هم از الهامات الهی و باز بیشتر از همه موضوع وحی و اون چه خداوند مستقیم به وسیله فرشته وحی بر انبیا برای ارشاد بشر نازل می کند. در اینجا بحث موضوع وحی نیست، لذا از اون زود گذشتیم، چون بحث هایی دارید که در رسالت و رسولان برای شما صحبت می کنند، لذا این بحث را به آقایانی که خاصه درباره رسالت و رسولان صحبت میکنن واگذار میکنیم. اما این جهت که خصیصه انسانی علم است و قرآن درباره رشد انسان از نظر خصائص، به تعبیر دیگر از نظر تربیت انسان نسبت به استعدادهایش چه نظر دارد، باید صحبت شود. در قسمت اول در علم تجربی با ابزار چشم و گوش و دل آیاتی خونده شد، مطالبی گفته شد، به مناسبت نظری به این علم تجربی که در غرب رویش زیاد کار شده صحبت شد و مکرر گفتم، یه نوبت دیگه باز عرض می کنم، غرض من کوبیدن علم تجربی نیست. علم تجربی علمی است محترم و بسیار ارزنده و مفید. بس این است بلند پروازی این علم و جهل را زیر بار این علم درآوردن و از اندازه گلیمش پای این علم را درازتر کردن، این رو میخواهیم جلوگیری بکنیم. و اون غروری که در قرن 19 بود که گفته میشد این علم تمام نیازهای مربوط به انسان را برمیآورد و در اموری که بشر نیازمند به شناخت است این علم سرپرستی می کند، این دروغه. نه تا به حال توانسته و نه در آینده خواهد توانست. بعضی مسائل است اصلا در قلمرو علم واقع نمی شود و اتفاقا اون مسائل مهمترین مسائل و زندگانی ما با اون مسائل سر و کار دارد و اونها در قلمرو این علم واقع نمی شود. به این مناسبت نظری انداختیم به مقدار و شعاع ابزاری که در علم مورد استفاده قرار می‌گیرند، یعنی برد و بعد چشم و گوش و دل. چشم چقدر می‌تواند ببیند و چه چیزهایی را، و گوش چقدر می‌تواند بشنود و چه چیزهایی را. و موقعی که ذهن انتزاع می کند، در این انتزاع کردنش چه فوائدی رو به انسان می رساند در ذهن چه زیانهایی، و خود حالا عالم ذهن برای انسان تا چقدر میتواند کار بکند، و آیا خالص از خود این دیدنی و شنیدنی استفاده میکند یا اینا را مسلم میکند و با چیزهای دیگر زمیمه میکند، افکار پیش ساختهی دارد، مطالبی در ذهن انباشته کرده، با اونها کار رو انجام میدهد، که اینا همه خلطه و گاه مسائل غیر علمی هم در اون مسائل علمی جا میدهد. اینا رو که وقتی به دست بیاریم میبینیم در خود مسائل تجربی که مربوط به شنیدنی ها و دیدنی ها و سایر موضوعاتی که در زیر حواس دیگر واقع می شوند، در همون جا هم تجربی خالص نیست، باز چیزایی از خارج میاد غیر علمی و چیزهای استدلال عقلی خالص. پس در همون جا هم استدلال عقلی هست که هی با علوم تجربی میخوان مطالب عقلی رو بکوبن، در همون جا هم در علوم تجربی هم استدلال عقلی هست، و صرف نظر از استدلال عقلی، پیش داوری ها و ذخایر حافظه و مانند اینها هست، علاوه خود استعداد و توان فکر هم دخالت داره تا چگونه فکر بکند انسان. مجموع اینا رو میسنجیم، تازه میشه مال مسائل گذشته که چند نوبتی میتوان تجربه کرد، یا مسائل حال، اما مسائل آینده را هیچ نمیشه تجربه کرد، آزمایش کرد، و سر و کار ما با مسائل آینده است. صرف اینکه جهان چگونه است، چگونه تطور پیدا کرده، برای ما کافی نیست، باید ببینیم چگونه تطور پیدا می کند و به کجا سوق دارد، به کجا روان است. این را باید بدانیم و دست علم تجربه از این نخل بلند کوتاه است، و اون خرمایی که ما انتظار داریم بر این درخت و درخت نخل بلنده، و دست ما از این کوتاه، عمده آینده است، و در آینده نگری علم تجربی راه ندارد. و در مسائل انسانی خودمون، مسائل شخصی، خانوادگی، اجتماعی، عاطفی، اخلاقی، امثال اینها، مسائل است که ملموس و محسوس نیست، در زیر ابزار تجربه واقع نمی شود، و در اینها ما گیر داریم، هیچ راه نداریم جز استدلال، جز تفکرات عقلی. باز منطق میاد، فلسفه میاد، و مهمتر از همه جای وحیه، چون فلسفه و منطق باز دوچار اشتباهاتی می شوند، اما جایی که بی خطا باشد باز وحیه، باید به اینجاها توجه کرد. به خصوص مسائلی پیش میاد که اصلا فکر و فلسفه هم به اونجا راه ندارد و جزء خواب و خیالم نیست، حقایقیست والا، نه فلسفه راه دارد نه علم راه دارد، و سرنوشت ما بسته به اون مسائله. اونجا رو چه کنیم؟ سرنوشت زندگانی بعد ما در غیر این دنیا با زندگانی الانمون در رابطه است. چجور زندگی میکنیم الان، آیندمون اونجور ساخته خواهد شد. شقی باشیم الان، آیندمون جوری خواهد بود. سعید باشیم الان، آیندمون جور دیگر. و در اون آینده و مسائل اون جهان هیچ راهی نداریم جز وحی. پس می‌بینیم در مسائل الانمون چون ملموس نیست، محسوس نیست، راه تجربه نداریم در مسائل الانمون. در آیندمون اگه ملموس و محسوسم باشه هنوز آینده نیامده، ملموس و غیر ملموسش علم تجربی راه ندارد. و بعضی مسائل است که نه حسی و نه از راه فکر به اون راه نداریم، که به کلی دست کوتاه است. در اینجا علم تجربی چه کاره است؟ چطور ما میتوانیم به خاطر اینکه فراورده های خوبی داشته، صنعت را خوب جلو برده، زندگی مادی مردم را تا اندازه‌ای بلکه زیادتر از تا اندازه‌ای زیاد دگرگون کرده و مورد ستایش است، اما چگونه ممکن است مسائل مهم بشری، اخلاقی، عاطفی، اجتماعی، خانوادگی، اینا رو ما چطور میتونیم نادیده بگیریم و در قلمرو به علم تجربی قرار بدیم که علم تجربی ناقصه، بلکه اصلا نمیتواند در اونجا قدم بنهد؟ این مسائلی است که باقی مونده. من از این که آیون دیگه خسته نشن باید رد بشیم، و الا باز توضیحات و ریزکاری زیاد داره، ولی باید رد بشیم که در مسائل زیاد نمانیم. با هفته ای دو روز نمیشه مسائل رو مشبع و مستوفا ارائه کرد. حالا بحث فعلی درباره این است، شواهدی برای اینکه استدلال عقلی در علوم تجربی سهم دارد. چنان نیست شما ببینید، بشنوید، انتزاع یک معنا بکنید و از حدود دید و شنید خارج نشید. نخیر، فکر، خود صغرا و کبرا چیدن و برهانی اقامه کردن در مسائل علوم تجربی سهم دارد. اولا خود فکر را بایستی ازش قدردانی کرد که مسائل محسوس را مبدل می کند به مسائل فکری و مشاهده را مبدل می کند به فرضیه. هیچ وقت دیدنی و شنیدنی برای ما فرضیه کلی درست نمی کند. تنها کار دیدنی و شنیدنی تقلید کردن و سقوط دادن موارد خطا است. همین، که اینا درست نیست، اینا درست نیست، اما کجا درسته مربوط به فکر شماست. فقط بلد بگه اینجا درست نیست، آب در 80 درجه به جوش نمیاد، در 90 درجه به جوش نمیاد، در 10 درجه یخ نمیبندد، اینا رو میتونه بگه، اما به صفر رسید یخ بست. بعد یه قاعده کلی این است که به صفر یخ میبندد، قاعده کلی رو نمیتونه بیان کنه، مال اونیست. میگه اینجا یخ بست، اونجا یخ بست، اونجا یخ بست، اونجا یخ بست، 4 تا اونجا میگه، 5 تا اونجا میگه، 100 تا اونجا میگه، اما میگه قاعده کلی این است آب در صفر درجه یخ میبندد. این تختی است که فقط عقل بر اون تکیه میزند و فکر مربوط به حواس نیست. خود این تجرید سهم بزرگی است. البته خود آیانی هم که در علم تجربی کار میکنن میدونن که این بله جزء مسائل مهم علم تجربی است، لذا احترام هم گذاشتن. باید در روش علمی برای این جریان که مغز آدمی محسوس را به محصول فکری و مشاهده را به فرضیه مبدل میسازد اهمیت بسیار قائل باشیم. کتاب وضع و شرایط روح علمی صفحه 120. اما خب حالا که فکر میخواد مطلبی رو بگیره، خالص میگیره بدون آمیختن، نه خیلی اینطور نیست. از مغز طبعا فکری تراوش میکند که مسلم مایه اون از احساس است. این خوب تا اینجا، از احساس دیدن شنیدن یه فکر رو انتزاع میکنه، ولی در این حال از خود یک و از راه توسعه مخیله و ترکیب تصورات قبلی که در حافظه ذخیره و سپس در اثر شعور روشن به نحو پراکنده انتخاب میشود نیز مایه میگیرد. این فکر طبیعی ناگزیر با افکار دیگر در میآمیزد یا به عکس محصور و پژمرده و عموماً گرفتار نابودی میشود. بنابراین دو سه مایه دیگر میاد به کمک، یکی ترشحاتی از خود فکر غیر از این کلی گیری، یکی توسعه مخیله، حالت تخیل و تشبیه و تمثیل، یکی هم ترکیب کردن با تصوراتی که قبلا در مخزن حافظه ذخیره کرده و انباشته، به طور پراکنده از اونها مواردی را به کار میگیرد و با مطلب فعلا گرفته شده ترکیب میکند، چاشنی خیالم بهش میزند و چیزایم از خودش. پس سهم داره فکر، همش مال تجربه خالص نیست. این در صفحه 87 اون کتاب. باز استدلال عقلی در علم سهم بسیار مهمی دارد. اینجا استدلال عقلی، نه فقط تراوش فکری، استدلال، صغرا و کبرا دادن، مقدمات دادن و نتیجه گرفتن، استدلال عقلی در علم سهم بسیار مهم می دارد. همون کتاب صفحه 171. بنابراین در خود علم تجربی دیدیم مخیله کار می کنه، استدلال کار می کنه، تراوش های فکری هم باز کار می کنه. پس علم تجربی خالص نداریم. در برابر از این خارج بشیم، یه افکار کلی مربوط به علم تجربی نیست. فلسفه، وحی، فلسفه کلی جهان رو بیان میکنه، هیچ به علم تجربی سرکار نداره، هیچ، نه به آب کار داره، نه به هوا، نه به کوه. مسیر کلی جهان رو بیان میکنه و کلی مال علم نیست اصلا. علم دائما به جزئیات میپردازه. تفاوت علم با فلسفه این است که علم میگه آب، مولکول آب از اتم هایی تشکیل شده، دو اتم از یک گاز، یک اتم از یک گاز. خصائص آب اینه، نقطه انجمادش، نقطه جوشش و حلال بودنش و امثال اینها. دیگه مسیرش چیه، چجور بوده کار نداره، فقط میگه این چگونه است، اما کجا بوده، الان کجاست، به کجا روانه، علم صحبت نمی کنه. به عکس فلسفه و وحی در مقامن کلی جهان را، جهان چیست، چه بوده، چه تطور یافته، به کجا می رود. این افکار همیشه محترم بوده، الان هم محترمه و تمام دانشمندانی که دارای فکرند احترام کامل این افکار را حفظ کردن بدون یک ذره خدشه، بدون کمی کاهش. امروز ممکن است هنوز در بعضی از گروه های سیاسی یا در میان افراد زود باور این اعتقادات مجمل وجود داشته باشد که یعنی علم برای بشر کافی است در همه جا، اما هیچ اهل علمی نیست. مراسون از اهل علم، نه اهل علم فیزیه و نجف و اینا رو نمیخواد بگه، اهل علم در دانشکده های علوم تجربی که دانشمندانی هستن اونها دارن اعتراف میکنن، تا چه رسد به این آیان. اما هیچ اهل علمی نیست که منکر دوام و حقانیت افکار و وجوه دیگر فکر و حتی معارف و وجوه معرفت غیر علمی باشد. اینجا رو دقت کنید، علم نیز خود قائل است که حدودی دارد و همکنون از مرزهای اون صورت برداری می شود. حالا دارم میگن آیه علم توقف کنید، شمال و جنوب و شرق و غرب شما رو باید مرزبندی بکنید، حد شما چیه؟ از کشور خودتون خارج نشوید، سلطجو نباشید. همکنون از مرزهای اون صورت برداری می شود که علم محدوده و این فکرهای بلند الان مورد احترام همه است. این راجع به استدلال عقلی در علوم تجربی که اینم از صفحه 160 این کتاب یادداشت شده. دو نکته رو باید تذکر بدم. یکی این گفت افکار و وجوه دیگر فکر و حتی معارف و وجوه معرفت غیر علمی. افکار مطالبی است که از یک مقدمات غیر ملموس، غیر محسوس سرچشمه میگیرد، مانند مسائل ریاضی، مسائل مربوط به اجتماع. افکار از اونجا سرچشمه میگیرد بدون ابزار چشم و گوش. اما معارف نظامی از مجموعه افکار، یک نظامی، یه وقت یه فکر، دو فکر، ده فکره، یه وقت یک نظامی است که از مجموعه افکار غیر تجربی به دست آمده. لذا میگه افکار و وجوه دیگر فکر و حتی معارف و وجوه معرفت غیر علمی. این یه نکته. نکته دوم، وقتی میگن غیر علمی، با اینکه تذکر دادم باز هم در ذهن میاد غیر علمی یعنی ظنی، غیر علمی یعنی خرافی، غیر علمی یعنی چیزی که خوب روشن نشده. نه، مراد این نیست. وقتی میگن غیر علمی منظورشون این است با تجربه ثابت نشده، ولو خودش بسیار مهمه و مطلب ثابتی است، ولی به تجربه ثابت نشده. این رو میخوام این عبارت خودشون براتون بیارم. در صفحه 187 همین کتاب میاره، یعنی ممکن است از لحاظ عقلی و ریاضی، یه مسائل ریاضی از همه چیز متقن‌تره در این مسائل علمی که داره، از لحاظ عقلی و ریاضی و در پرتو انوار فلسفه و وحی اصولا درست باشد، اما نمیتوان آن را نظریه علمی نامید. این را آیون مخصوصا یادداشت کنن، 3-4-5 دور این را مراجعه کنن که رسوب یه مطلب مضر که در ذهن آمده رسوبش زدوده شود. یعنی ممکن است از لحاظ عقلی و ریاضی و در پرتو انوار فلسفه و وحی اصولا درست باشد، اما نمیتوان اون را نظریه علمی نامید. یعنی یه اصطلاحی است، نظریه علمی به چیزی گفته میشود که با مشاهده یا تجربه قابل اثبات باشد. اگر با مشاهده یا آزمایش قابل اثبات نبود بهش میگیم علمی نیست، در عینی که ممکن است از علمی متقن‌تر باشه، محکم‌تر باشه، ولی ما بهش میگیم علمی نیست. این رو خیلی باید مراقب باشیم. تا میگن علمی نیست، معناش این نیست که دور بیاندازیم، معناش این است راه تجربه در اونجا سد آزمایش و مشاهده گذرنامه برای ورود به اینجا را ندارد، اما ممکن است بهتر از آزمایش و مشاهده متکفل ثبات و ثواب اون باشد. این رو دقت بکنید. حالا بحثی که مربوط بود به سهم افکار و علوم در تجربه، از این بگذاریم یه بحث دیگر. علوم انسان، علوم انسانی مثل اخلاق، علوم اجتماعی و تجربه، اینجا تا حالا بحث میکردیم چه سهمی افکار دارن در خود تجربه، در خود تجربه. حالا بحث تجربه بسته شد. علومی که ما لازم داریم و زندگانی انسانی ما به اون وابسته است با تجربه چه رابطه ای دارد؟ در ذهن میاد، در ایام، در موقع تجربه، در موقع تجربه. او رو به تاریخش کار نداریم، یا ذخایری است از قبل یا الان میاد، ولی مربوط به این آزموده نیست. توجه دارید، مربوط به آزمونمون نیست. ترشحات میاد، مثل غذایی که شما دارید میخورید، یه ترشحاتی هم در دستگاه معده برای پخته شدن غذا ترشح میکنه. برای پخته شدن این محصول فکری هم از تخیل از حافظه از دیگر جاها ترشح میکنه که این محصول قشنگ به دست شما بیاد. میخواستم این رو بگیم، خیال نکنید این محسوس زائیده چشم و گوش و تجرید تنهاست. چشم و گوش و تجرید و تخیل و حافظه و تراوشات فکری و حتی استدلال عقلی در این فراورده سهیمند. خب این روشن شد. حالا علومی که ما نیاز داریم رابطهش با تجربه، انشالله با بحث قبل فرقش روشن شد. بحث قبل در خود تجربه چیا کار میکنن، حالا علوم دیگر. وضع دانشهای اسف‌انگیزتر است که در قلمرو و اونها از یک سو طبعا آزمایش محال است و از سوی دیگر به علت نامتجانس بودن زمان از مشاهده چنین برمی آید که مدت زمان در همه مراحل به یک حال نیست، زمان در تغییر و اینم قابل آزمایش نخواهد بود. علم اقتصاد مسلماً یکی از علومی است که دارای این وضع است. با تجربه نمی شود ثابت کرد، احتیاج به فلسفه دارد، احتیاج به وحی دارد. علم تجربی از این عاجز است. کتاب صفحه 129. یک بخش از اندیشه هست که علم هنوز به اون دسترسی ندارد یا لااقل اصولا میتواند در متن کتاب، ولی ظاهرا نمیتواند بوده، این نافتاده. از ما روی رعایت نوشتیم اصولا میتواند، بعد یک نه بالاش نوشتیم و یک زا یعنی ظاهر. یا لااقل اصولا میتواند، ولی باید گفت اصولا نمیتواند به اون دسترسی پیدا کند. و اون قسمتی است که در اون میتوان ضوابط تجربه را به کار برد، اما تجربه خود به نحو مؤثر در اون به کار نمی رود. به علاوه قسمتی از اندیشه هست که به کلی راه ورود به اون برای علم مسدود است، و اون قسمتی است که چون موضوع تفکر واقعیت محسوس نیست، تجربه اون ممکن نیست. کتاب صفحه 163. اتفاقا این قسمت که ملموس نیست، سهم مهم از مسائل انسانی را در بر دارد که خواهد آمد انشاءالله. باری در مرز کشور علم مناطق وسیع و نیمه روشنی وجود دارد که در آن از روش آزمایشی فقط به نحو جزئی و پراکنده استفاده می شود و در آنجا نمی توان بهترین راه حل ها را تضمین کرد و نه تعقل را اطمینان بخش ساخت. در این مناطق ناگزیر یا باید به شیوه های قدیم فکر متوسل شد و یا آنها را با وجود نامفهوم و کم ارزش و لرزان بودن مقدم دار. خب اگه تجربی لرزان، نامفهوم، کم ارزش مقدم بداریم، این واقعیات که مسائلی داریم ضروری است، معذالک علوم تجربی راه ندارند، این واقعیات مبین آن است که محیط عادی مغز بشر محیط روح علمی آزمایشی نیست. این یه نکته دقیق دوم. و اگر به این نکته توجه کنیم که مهمترین بخش فعالیت عقل آدمی مربوط به امور غیر محسوس است، تکرار میکنم، مهمترین بخش فعالیت عقل آدمی مربوط به امور غیر محسوس است، جنبه غیر آزمایشی این محیط طبیعی بهتر به چشم می‌خورد. پس از نظر محیط عادی مغز بشر محیطی است که برای مسائل آزمایشی خیلی آمادگی نداره. نکته دوم، مهمترین فعالیت عقل آدمی در مسائل غیر محسوسه. پس دستگاه فکری اونم که اینطوره. شما چطور با مسائل تجربی میخواهید پاسخگوی همه نیازها و برآورد کننده همه حاجات باشید؟ از کجا؟ با غرور. این در صفحه 174. علم نیز علم نیز، خود علم تجربی هم اعتراف کرده، علم نیز معترف است به این که مفاهیم و مطالبی وجود دارد که نمیتوان درباره اونها آزمایش کرد، ولی ممکن است این مطالب هم فکر را احاطه کند و هم اون را برانگیزد و سخت به خود مشغول دارد. 175 مشاهده در تشریح آینده جهان. حالا این بس به طور مسائلی که لازم داریم و علم راه نداره در میان آمد. حالا بس راجع به آینده، و ما آینده ای داریم، آینده رو باید روشن کرد و این نکته رو قبل از خوندن در نظر داشته باشید. یک جهش عالی در کلامش واقع میشه و اون این است ما باید به یک آینده ای توجه داشته باشیم، آینده ای متعالی که سوق ما باید به او باشه. در ضمن الا الله تسیر الامور رو ببینید و چیزی که از ذهن این یه بارگی پریده بیرون، ما نمیتوانیم بدون یک وجود متعالی، یک انگیزه متعالی برای آینده تا نداشته باشیم نمیتونیم کار بکنیم. این در خلال میاد. باری مشاهده و تجربه علمی در تشریح آینده جهان متحول همواره ناتوان است. از این رو به معنی این که موجود زنده بتواند در امر کوتاه مدت به تبیینی مداوم دست یابد، یعنی تبیینی که از جانب دین نوعا مداومه، در امر کوتاه مدت به تبیینی مداوم دست یابد، در چنین جهانی معرفت دینی باید وجود داشته باشد و این معرفت باید ترکیبی از معارفی باشد که بشر اون را پذیرفته است و به سوالاتی که او درباره طبیعت و سرنوشت خود و جهان مطرح می کند پاسخ گوید. چنین معرفتی باید شامل تکوین عالم و اخلاق باشد و قلمرو به آن نیز مطالب بسیار دور و دراز مدت باشد. باری تا زمانی که به طور کامل و جامع جهان محسوس از طریق تجربی قابل پیش بینی نباشد و معنای انسانی اون مبهم باشد، معرفت علمی را نمیتوان جانشین معرفت دینی کرد. پاریس 15 سال پیش داره صحبت میکنه، میگه ما نمیتونیم آینده رو با علم تجربی پیش بینی کنیم و مادامی که به طور جامع نتوانیم پیش بینی بکنیم، هیچی به جای دین نمیتوانیم بنشانیم. دوباره میخونم، باری تا زمانی که به طور کامل و جامع جهان محسوس از طریق تجربی قابل پیش بینی نباشد و معنای انسانی اون مبهم باشد، معرفت علمی را نمیتوان جانشین معرفت دینی کرد. متجانس نبودن معرفت دینی امور بسیار دور و دراز با معرفت علمی امور کوتاه مدت و میان مدت که به مشاهده در میآیند، این نامتجانس بودن آن با این مسئله ارتباط بنیانگذاران و مصلحان دین را با عالم علوی مطرح می سازد. صفحه 212 و 213 یه از اینجا می فهمیم باید اینا با کسی که سازنده این جهان ارتباط دارند، مطالب دراز مدت را از او می گیرند. مادامی که اینا اینقدر کوتاه مدت آثارشون و این دراز مدت، در این بین یه مسئله برامون مطرح میشه. اینا هم که بشرن، چطور شده مسائل رو اینطور حل میکنن؟ مسئله ارتباط اینها با عالم علوی مطرح میشه. بعد باز تجربه فقط شامل امور گذشته است و این امور را نیز به نحو ناقصی در بر میگیرد، و حال اون که ما همواره باید آینده را ایجاد کنیم. برای فکر آدمی دانستن این که جهان محسوس وجود دارد و چگونه وجود دارد و تطور میابد هیچگاه کافی نبوده و نخواهد بود. ما باید بدانیم که این تطور چگونه به وقوع می پیوندد و به سمت چه چیز می گراید. گرایش جهان به کدوم نقطه است؟ صفحه 219. باز مسائل رو طرح می کند و می گوید منظور نشون دادن این نکته بود که فعالیت‌های فکری غیر علمی یعنی غیر تجربی هنوز باقی و به حق است و گذشته از این که باقی و حقانی است در وضع کنونی حیات آدمی ضرورت هم دارد. صفحه 182 گفته 15 سال پیش. اوکی، بعد بحث کلیش که بعد انشاءالله بعد در آخر بحث تذکری رو به وحی میدیم. پس آقای ارنست رینان که میگفت دیگه ادیان مرد، دیگه از خدایان خبری نخواهد بود، الان ببیند شمگین و حقانیست و ضرورت هم دارد. صفحه 182 بود. بر اثر مشاهده وجود و اهمیت ارزش‌های اخلاقی و سیاسی و اثر مهم اونها در رفتار بشر معلوم شده است. 178. حالا در مسائل محرک عالی، و باید هر کسی نیاز دارد یه محرک عالی در جان خودش تصور کنه، مال غیر این عالم، عالم بعد. معلوم شد این یک رگه های عجیبی در جان این مرد بوده، مسائل مهمی که در اونجا که خاموش آباده این مسائل داره سوسو میزنه و این رو داره تحریک میکنه که بر سر قلم بیاره. این مسائل رو کی میتونه حل کنه؟ بدون شک هیچ کس نیست. به طور کلی ادعا کردنش رو گوش بدید. بدون شک هیچ کس نیست که مطلقا به اون چه دارد و اون چه هست قانع شود و در همین حد توقف کند و خود را محصور سازد، و هیچ کس نیست که لااقل عملاً، اگر علمنم نه عملاً، که لااقل عملاً به کمال مطلوبی به عنوان اصل محرک و به عالمی ماورای عالم روحی معتقد نباشد و جاذبه این کمال مطلوب و عالم مخصوص فکر او را به خود مشغول ندارد. این ارزش ها مانند فضیلت و وظیفه و آزادی و حق و زیبایی و غیره بدون شک ما به هزارهای عینی و قابل مشاهده داره. وظیفه، حق، امثال اینها ما به هزار داره، اما علم تجربی میتونه در ظرف 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال این ما به هزار را در عالم پیدا بکنه. مشاهده قابل مشاهده دارد که بر اساس اون باید بتوان در مورد اونها از روی افعال کسانی که اونها را پذیرفتن حکم کرد. کسانی پذیرفتن مانند رجال وحی و مردان فلسفه، مثل فلاسفه. وقت اینا کارهایی کردن که میبینیم کارشون هم مثبت بوده، لکن این ما به زاهای عینی عموما به قدری دیر پدید می آیند و پراکنده و مبهمند که هیچ کس نمی تواند ثابت کند که برای ایجاد اخلاق تجربی کافی هستند، یا به نحو عام‌تر میتوان از روی آنها با تمام ارزش‌ها مانند واقعیات طبیعی قابل مشاهده رفتار کرد. هیچ کس نمیتونه اینا رو مانند مسائل طبیعی بکنه، معذالک مورد نیاز است و بزرگان این کار کردن. صفحه 178. نظریه‌ها و هیئت‌های تألیفی مهم اخلاقی و دینی که باید آدمی را در تعیین و تثبیت صراط مستقیم عمل و تصور معنای سرنوشت خود یاری کند، از میان این توده تفکرات و این مجموعه تصورات بیرون می آید. صفحه 185 که با علوم تجربی هیچ رابطه‌ای ندارد. می ترسم خسته بشید، این مسائل خیلی عالیه، ولی روش اگه مطالعه کنید یه 50-60 ساعت وقت مصرف کنید، بعد خلاصش به ظرف 1 ساعت بخواید بیان کنید، 1 ساعت مزمزه میکنید. اما مطالعه نکرده و خستگی تحمل نکرده خسته میشید. لذا نمیدونم نقل بکنم یا نکنم. خب خستم نشید، حالا یه کار باز لنزه مصطفی میاندازم به بعد. بل منظم میکنی انشاءالله در چاپش میکنی. باید بدانیم که بعضی از واقعیات که از جهت تاریخ جهان و فهم واقعیت و سرنوشت ما اهمیت بسیار دارد، هرگز مشاهده نشده و احتمالاً هرگز هم مشاهده نخواهد شد. صفحه 207 میگه با این مسائل چیکار خواهید کرد؟ در تاریخ، در واقعیت، در سرنوشت ما مؤثره، تا به حال هرگز مشاهده نشده، احتمالاً هرگز هم مشاهده نخواهد شد. این رو از دست بدیم، چون علم تجربی ولادت یافته. خب علمیست محدود در یک قنداق، میدان دو سه هزار متری رو به بچه قنداق نباید داد. این مسائل مهمه، ما نمیتونیم با علم تجربی چشم بپوشیم. اغلب وقایعی که توسط معرفت علمی قابل پیش بینی نیست، درست همون وقایعی است که ذهن بشر بیشتر از هر چیز به شناختن آن نیازمند است. چنون که وقایعی که با زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و عاطفی و اخلاقی و جمالی و جهات دیگر آدمی ارتباط دارد چنین است، و چون آدمی باید عمل کند و همیشه نیز از معرفت علمی طرفی بر نمی بندد، ذهن او جهات غیر علمی را می پذیرد. باز میگم غیر علمی مراد غیر تجربه ای، نه که غیر علمی یعنی خرافی. ذهن او جهات غیر علمی را می پذیرد و می جوید. پس بشر را نمیشه از دین، از فلسفه چیز کرد، منصرف کرد، ممکن نیست. باید عمل کنه، عملش هم با این خواستها و شناختها و علم تجربی کوتاست. اینم راجع به علوم بشر و مسائل تجربی. حالا یه بحثم درباره خود دین. یه تیکش همین باری بود که خوندیم که تا جهان با شناخت تجربی خوب روشن نشده، چیزی جای دین را نمیگیرد و مطالب دراز مدت دین جایش به مطالب کوتاه مدت علم تجربی واگذار نمی شود. 212 و 213 گفتیم. حالا یه توصیه می کند که خیلی عالی است، خیلی عالی است. ادیان باید معارف علمی را که ارزش جهانی دارند بر سرمایه معنوی خود افزوده و در سایه آن جهانبینی و قواعد اخلاقی خود را تعبیر و تفسیر کنند یا تغییر دهند. این رو میگه، بعد میگه عمده این: با این همه واضح است که چون ادیان با تقدیر قدیم، با تقدیر خداوند قدیم، با تقدیر قدیم سر و کار دارند، باید خود را از تأثیر عالم کوتاه مدت که به نحو نامعلومی در تلاطم است دور نگه دارن. مسائل علمی در تلاطمه، امروز ثابت، فردا ساقط، امروز 100%، فردا 180 درجه تغییر میکند. و این رو تذکر دادم که یه وقتی از دکتر شریعتی در دانشگاه مشهد سوال میکنن، در یکی از سنن صحبت میکنه، میگویند که شما از قرآن صحبت میکنید یا از علوم اجتماعی، که تخصص ایشون در علوم اجتماعی بوده. میگن نه، از خود قرآن صحبت میکنم. از علوم اجتماعی نیست، زیرا علوم اجتماعی در قرن 19 198 اصل مسلم داشت و در قرن 20 یک اصل مسلمی که همه قبولش بدارن نداره. 198 اصل داشت در قرن 19، در قرن 20 اصلش متزلزل میشه. لذا این داره توصیه میکنه ژان فروستیه، می خودتون دور نگه دارید از علومی که سر بر میکشد، ادعای 100% میکند ولی در تلاطم قرار داره، توجه ندارید، یه وقت می سقوط کرد. وقتی سقوط کرد، دین را هم شما بردید، با او پیوند دادید، وقتی پیوند دادید اینم سقوط میکنه. از اون استفاده بکنید، ولی دین رو در مسیر طوفان و سیل قرار ندید. بسیار توصیه خوبی است. صفحه 213 یه مطلبی است که این رو انشالله در وحی خواهم گفت، که در وحی و فلسفه این عالم هم متوجه شده، بسیار مطلب ارزنده است. گفت علم با دین فرقش این، علم میاد اول تجربه میکنه بعد معرفت به دست میاره. آب رو آزمایش میکنه، آهن رو آزمایش میکنه، وقتی آزمایش کرد درجه ذوب آهن رو میگه در چند هزار درجه است، بعد دست میذاره روی نقطه معرفتی، در چند هزار درجه آهن ذوب خواهد شد. اول تجربه بعد معرفت. اما در علوم دینی اول معرفت بعد یه تجربه هم دنبالش میاد، تجربه یا سازگار یا ناسازگار، اول معرفت. باید این میزان رو فرق بذاریم. حالا معیار چیه؟ چرا چنین؟ این چرا رو توضیح میدم چون گاهی این ایرادو کردن، میگن شما آیون هر چیزی که در اروپا کشف میشه میگید راستی قرآن ما هم گفته بوده، راستی قرآن ما هم در فلانجا گفته بوده، تا یه مطلبی تازه به دست میاد میگید روایتی هم از امام باقر علیه السلام داریم، اگر شما داشتین چرا زودتر قد نکشیدید؟ این ایرادو میکنم، ایراد خوبی هم هست. روی اعتقادی که به دین داریم تکان نمیخوریم، تکان هم نباید بخوریم، ولی جواب این آقا رو ندادید، این ایراد میکنه. اگر واقع شما چی مسئله داشتید چرا زودتر نگفتید؟ همین که دیگران دهان باز کردن شما هم میگویید و خلاصه شما رجع و صدایی، یه صدایی توی کوه یا توی حمام که بلند میشه صدای دوم میاد، اون صدای دوم تابع همیشه، شما هم رجع و صدایی دائما صدای دومی. جواب این است که بحث ما بحث کلیه، فلسفه و وحی بحث کلیست. بعد میگه اینا آیات ما هستن، این ما، این نظم، اینا آیات ما هستن. قل سیرو فی الارض، سیر کنید بیابید. به طور کلی ثابت کرد مطلب رو، نظم کلی. اما آب اینطوره، آهن اینطوره، روی این تکیه نشده بود، روی این تکیه نشده بود، روی کلیش تکیه شده بود. نظم هست. فرج البصر هل ترا من فطور، ثم مرج البصر کرتین، ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. در خلقت رحمان نقص نمیبینی، نقص نمیبینی، بنگر آیا شکافی، بنگر آیا ناسازگاری میبینی، دوباره بنگر، باز هم بنگر، اونقدر بنگر که خسته شود چشمت، فطور نخواهیدی. کلی رو بیان کردی بس شما یه جزئیات رو نگاه میکنی، پس کلی رو بیان کرد نتیجه رو گرفت. حالا میخواد آب ثابت بشه نقطه انجمادش چیه، نقطه جوشش چیه، یا ثابت نشه. به طور کلی ثابت کرده، کلی سر جاش ثابته. هر جزئی رو که دقت کنید، نظم رو بیشتر بیابید، اون کلی متبلورتر میشه، متجلیتر میشه. اون چوپانی که هفت و پستان زیر سینه سگ ماده میدید و هفت و طوله، یه معرفت داره. وقتی شیر رو تجزیه کنه ببینه موی سگ و ناخن سگ و کلیه سگ و معده سگ و دندان سگ و قرنیه چشم سگ هم از این تغذیه میکنه و کلسیوم بدنش از این شیر تغذیه میکنه، معرفتش بالاتر میره. اونجا هم نظم بود، اینجا هم نظمه. اینجا دقیق تره، روشنتر میشه، اونقدر دقت دقت ریزکاری که برگی رعشه به اندامش میفته. این چه نظمیست، این چه نظمیست. وقت میگفته میشه انما یخشى الله من عباده العلماء، و این علماء، علمای مربوط به علوم طبیعی، در اینجا دنبال آیات کوه شناسی و الوان نباتات و انواع حیوانات و اقسام انسان ها. اونجا می فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء. پس می بینیم نظم بوده، با نظم استدلال شده، ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت تک گاز. خوشما میرید سیر میکنید می بله نه حالا باید میگیم کلیات مرکز استدلال ما بود، بعد به ما تذکر دادن افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت فلینظر الانسان مما خلق. پس کلی رو ما گفتن، استدلال ما اونجا بود، نه این جزئیات که بگید در جزئیات مورد استدلال شما پیش نرفتید دیگران پیش رفتن. اینا برای بیان کردن اون کلی ما بود. کلی ما نظمش اون زمانم برقرار، حالا برقرارتر اگر این لغت درست باشد، برقرارتر یعنی برقراریش روشنتر. پس الانم همونه، بریم و فرق نکرده، منتظر اگه بتونیم از این نظامات جزئی به نظم کلیمون بیشتر پی ببریم شادتریم و انما یخش الله من عباده العلماء متجلیتر. اگر نتوانستیم، بحث ما بحث کلی بوده، این مردم میخواد اشاره به این معنا بکند. دقت بفرمایید، کلیه معارف مربوط به عالم محسوس از طریق تجربی قابل تحقیق و بررسی است، و در حالی که در علم این نوع تحقیق بر قبول معرفت مقدم است، در معرفت غیر علمی نسبت به آن مؤخر است. در قسمت فلسفه و در قسمت وحی چون در روی کلی جهان صحبت میکنن این تجربه مؤخره، لذا اگه ما دیرم به دستون برسه هیچ صدمه نخوردیم. این جواب رو دقیق در ذهن داشته باشید. آقایی که میاد بر شما اشکال میکنه جواب موقنع بهش بدید، و در ذهن اگه خیلی غرب زده است بگید آقایی در کتاب 213 استاد دانشگاه فرانسه این رو بیان کرده، ولو خودمون به عنوان استدلال برات بیان میکنیم ولی چین چیزی هم هست. اون بحث دیگه ایست، حالا بحث در اون جهت نیست، بحث ما حالا در قسمت شناخت و علمه. بعد وقت میرسیم به انسان و خداشناسی بحث فطرت پیش میشیم انشاءالله اونجا جاش. فعلا ما در این چارچوب صحبت میکنیم که میگن که ما قبول داریم خدا را، ولی شما تنبل بودید که کار نکردید اروپا جلو رفت. جوابش دیم. حالا یه مطلبی این آقا از دین گله دارد، ببینیم گلش مال فرانسه و آلمان و انگلستان و لهستان و اونجاست یا به آسیا و خاورمیانه هم سرایت میکنه. گله اینه، هرگاه نیاکان ما بی اون که شرایعی را به ما منتقل کنند دنیایی را که ما امروز میشناسیم به ما تحویل میدادند، چه قدرت هایی را ما برای خدا قائل بودیم. صفحه 220. این یه قدرت های کوچیکی از خدا به ما نشون دادند. اگه میذاشتن ما همینطور که جهان رو میشناختیم برای خدا چه قدرت های قائل بودیم، اما اونا ما رو محدود کردن. راست است، این مال انجیل، این مال تورات، این مال اون توراتی است که خدا آمد تو بهش دنبال آدم گشت، آدم رو پیدا نکرد. آدم پس درختی پنهان شد، هر چی خدا گشت پیداش نکرد. خدایی که یک درخت حاجبش میشه، خدایی که از سر شب تا صبح با یعقوب کشتی میگیره و نمیتواند یعقوب رو به زمین بزنه، بالاخره یعقوب ازش قول میگیره اگه میخوای ولد کنم به من برکت بده و فرزندانم. و خدایی که عیسایش شراب میده، بعد شراب تمام میشه آب در ظرف میزه، با اعجاز شراب میکنه به مردم میده، بعد مادرش میگه شراب خوب رو آخر دادی، باید اول میدادی، به مادرش بانگ میزنه. و خدایی که با غضب با مردم رفتار میکنه و نابود میکنه. و چه؟ و خدایی که یک جهان محدود بنی اسرائیل را خاصه و ویژه از مخلوق قرار میده. این راست. اما خدایی که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. حالا نه پیغمبر، آینده، آینده نشانهای خود را در جانشون و جهانشون می نمایانیم تا بدانند خدا حق است. سنوریهم، اگر اینطور گفت، اگر اولیاش مثل زین العابدین علیه السلام فرمودند خدا می دانست در آخر الزمان مردمی متعمق می آیند، آیات اول سوره حدید و قل هو الله احد را برای اونها نازل کرد، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یه چین موجودی رو اونا نمیتونن درک بکنن، باید کسی باشه مجرد فهم. الله الصمد، خدا موجود غیر مجوف. حالا ببینن تمام موجودات مادی راستی تو خالی است که کره زمینی که کمربندش 40,000 کیلومتره، اگر بفشورندش بنزی هندو نمیشه، اینقدر تو خالی است، بنزی یک هندو نمیشه. بعد اونجا گفته میشه الله الصمد، اونی که تو خالی نیست فقط خداست. این رو کی میتونست بفهمن؟ اگر انیشتنی و دیگرانی نبودند که بعدهای خالی جهان رو بیان بکنن و بگن تو خالی بودنش بسیار زیادتره از این توپر، این شمش آهنی که خیال میکنید فشرده است، بعدهای فاصلش خیلی بیشتره از اتصالش. خب این رو امروز میفهمند. الله الصمد رو الان بگن به انیشتن که کجا بوده این؟ این چیه که همه چیز تو خالی است؟ خب وقتی این باشه، اگر اون علوم و اون خدا و اون پشت درخت پنهان شدن آدم و پی نبردن خدا، جای این تأثیر هست. و اما اگر سری میزدن به قرآن و به بیان معصومین، فهمیدن نه، گفته شما چیزی نمیدانید. عده متعمق در آخر الزمان میان، الله الصمد مال اوناست، شما سلمان، شما بوذر، شما مقداد، اونطور که اونا میفهمن مطالب را نمیفهمید. آره شاید سلمان براش ممکن چیزهایی کشف شده باشه از عالم کشف، او حرف دیگه است، اما از ظواهر اونا نمیتونستن بفهمن، اما امروز میفهمن. بنابراین گله ایشون جا داره، ولی تا مرز اسلام میاد، به مرز اسلام میرسه جواز عبور نداره، چون ما مطالبی داریم. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، و ما الله الصمد داریم، و ما هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن داریم، که موجود این رقم نیست، هم اول باشه هم آخر، هم ظاهر باشه هم باطن، و این رو بیان کردن. حالا با موجود مجرد که آشنا میشن میگن عجیبه این قرآن، این در ریگستان حجاز آمده. آیان باید بهشون عرضه بدارم، لما تقولون ما لا تفعلون، شما بنا بود 4-4-8 دقیقه، امروز ما 4:20 دقیقه شروع کردیم، وقت خودتون ناقص میشه، من زودتر از وقت میام، 2-3 دقیقه زودتر که وقتتون ناقص نشه. این رو سر وقت آقایون تشریف بیا برن، یا تو خانه هم یا تو راه هم با سرعت بیان، که ما چند دقیقه زودتر میام، شاید سوالاتی باشه جواب بدیم. وقت فشرده ما هفته 2-3 روز بیشتر نتونیم در قم باشیم، کارهای اونجا زیاد، اینجا میایم برای آیون که بشه انشالله خدمتی به افکار آیون بشه، چون اینقدر زودتر انشالله که بتونیم با شما در تماس باشیم. الان 2-3 دقیقه 4-5 دقیقه از وقت دیگران گرفته شد، و ما میخوام 10 دقیقه قبل تمام بکنیم، شاید آیون سوالاتی داشته باشن، ولی به سوالات هم نمیرسیم. و یه آقای هم خواسته بود اون دفتر ما که راجع به مفردات قرآن جمع کردن خواسته بود، گفتم براتون میارم، هست نمون آقا یا نیست. 2-3 دفعه ایشون خواست، من یادم رفت، حالا من آوردم، شاید ایشون یادش رفته بیاد تا برابر بشه.